در گذشته بارها تلخی و برندگی آن را حس کرده بود. گرچه این سه وجود تنها و از یاد رفته از حیث خون متفاوت و از نظر سن اختلاف فراوان داشتند، با وجود این یک نوع رابطه معنوی و تجارب زندگی آنها را به هم مربوط کرده بود. هر سه زن لباس عزایی که در خانه رنگ شده بود می پوشیدند. هر سه زن غمگین و فرسوده و مضطرب بودند. همه تلخ بودند، ولی با یک تلخی که شبیه به قهر یا شکوه نبود، با این حال از پس لبخندها و کلمات استقبال آمیزشان نمودار بود. علت این تلخی و افسردگی چه بود؟ غلامانشان همه آنها را ترک کرده، پولهایشان همه از ارزش افتاده، شوهر سالی در گتیزبورگ مرده و حتی خانم کوچولو بیوه شده، زیرا دکتر فونتن جوان از بیماری اسهال در ویکسبورگ درگذشته بود. دو پسر دیگرشان آلکس و تونی هر دو در نقطه از خاک ویرجینیا مفقود شده بودند و کسی نمی دانست چه بر سرشان آمده. تنها یک تن از آنها باقی مانده بود و آن دکتر فونتن سال خورده بود که او هم در سوار نظام ویلر خدمت می کرد و معلوم نبود کجاست. ماما بزرگ که همیشه به وجود شوهرش افتخار می کرد می گفت آن وقت این خرفت پیر با 73 سال عمر سعی می کند خودش را مثل یک جوان 18 ساله نشان بدهد. سراپایش روماتیسم است، درست مثل خوکی که پر از کنه باشد. وقتی همه دور هم نشستند، اسکارلت پرسید هیچ کدامتان فهمیدید که در آتلانتا چه اتفاقهایی افتاد؟ هیچ می دانید که ما همه در تارا مدفون شده ایم؟ خانم کوچولو بر حسب عادت همیشگی رشته سخن را به دست گرفت. بچه جان، خیال می کنی وضع ما بهتر از توست؟ ما هم در همان شرایطی هستیم که شما هستید. از خبرهای جنگ تنها چیزی که ما شنیدیم این است که جنرال شرمن بالاخره شهر را گرفت. پس بالاخره شهر را گرفت، حالا چه کار می کنند؟ وضع جنگ به کجا رسیده؟ پیرزن با خشونت پاسخ داد آخر سزن تنها در این گوشه دور افتاده بدون اینکه دسترسی به روزنامه و کاغذی داشته باشند از کجا می دانند که اوضاع اطراف از چه قرار است؟ تازه این مختصری هم که اطلاع داریم از دهان یکی از سیاه ها شنیدیم. او با یکی از سیاه هایی که آن سیاه با سیاه دیگری که از جونز برو می آمد ملاقات کرده و افواهن چیزهایی از زبان او شنیده. همین. مردک می گفت که یانکی ها در آتلانتا مستقر شدند و خودشان و اسبشان مشغول استراحت هستند. حالا این حرف تا چه حد راست باشد نمی دانم. حتما بعد از جنگ استراحتی هم لازم است. خانم کوچولو به میان حرف دوید. پس تو تمام این مدت در تارا بودی و ما نمی دانستیم؟ چه احمقی من بودم که به آنجا نیامدم و از را ببینم؟ اما راستش این است که ما در اینجا با رفتن این سیاه پوستا آنقدر کار داشتیم که فرصت خارج شدن از خانه نمی مانده. ولی کاش این کار را کرده بودم. این روش همسایه‌داری نبود. ما خیال می کردیم که یانکی ها تارا را هم مثل 12 بلوط سوزاندند و شماها همه به میکن رفته اید. باور کن اسکارلت، ما در عالم خیال هم تصور نمی کردیم که تو در خانه باشی. مادر بزرگ به سخن در آمد. یادم هست که سیاه پوست های پدرت در اینجا از ترس می لرزیدند و می گفتند که شمالی ها خیال دارند تارا را بسوزانند. سالی آغاز سخن کرد و ما با چشم خودمان می دیدیم که خانم کوچولو حرفش را برید. به ما خبر داده بودند که شمالی ها در سراسر تارا چادر زدند. ما از دور خرمن های آتش را می دیدیم. مخصوصا یک شب شعله های آتش تا آسمان می رسید. تا آن موقع غلام ها اینجا بودند. بعد از دیدن آتش آنقدر ترسیدند که همه فرار کردند. موضوع چه بود؟ اسکارلت با تلخی پاسخ داد تمام ذخیره پنبه ما را سوزاندند. بیش از 150,000 دلار. ماما بزرگ در حالی که چانه اش را به روی چوب دستیش تکیه می داد گفت بروید خدا را شکر کنید که خانه را نسوزاندند. کاشتن و به دست آوردن محصول پنبه باز هم امکان دارد، ولی خانه را نمی شود به آسانی به دست آورد. راستی از این حرف ها گذشته تا امروز جمع کردن پنبه را شروع کرده اید؟ هنوز نه، بیشتر از میان رفته. شاید در تمام این مزارع از آن سر تا پایین رودخانه جمعاً 3 عدل پنبه به دست نیاید. تازه به چه درد می خورد؟ تمام آن کسانی که در کارها کمک می کردند همه رفتند. کسی نمانده که این کار را بکند. ماما بزرگ با نگاه طعنه‌آمیزی زیر لب تکرار کرد پناه بر خدا، تمام آنهایی که کمک می کردند رفتند. دختر خانم، من می خواهم ببینم که این دستهای قشنگ خودت چه عیبی دارد؟ آن خواهرهای نازک نارنجی شما چرا نمی توانند همین کار را بکنند؟ فریاد خشمناک اسکارلت برخاست، درست مثل اینکه ماما بزرگ پیشنهاد جنایت نفرت انگیزی را به او می کرد. من محصول پنبه را جمع کنم، مثل این سیاه پوست ها، مثل این سفید های آشغالی اطراف، مثل این زن های اسلتری؟ پیرزن با حیرت تکرار کرد، سفید های آشغال؟ چه حرف ها؟ مگر چه فرقی با من و تو دارند؟ برای اینکه فقیرند؟ ببین دختر، وقتی من همسن تو بودم، پدرم وضعش خیلی بد شد. دار و ندارش رفت. من هم آستین هایم را بالا زدم و رفتم تو مزرعه کار کردم. مثل همین سیاه ها. تا بالاخره بابام کاروبارش بهتر شد و چند تا غلام خرید. من هم درست بیل زدم، پنبه جمع کردم و حالا هم اگر لازم باشد با همین سن خواهم کرد. این حرف ها چیست؟ سفید های آشغال کدام است؟ فریاد عروسش که در این موقع پیاپی نگاهی به دخترها می انداخت و سعی می کرد به هر نحوی شده پیرزن را ساکت کند بلند شد. اما خانم بزرگ، آخر این موضوعی که شما می گویید مال چندین سال پیش است، دیگر دنیا عوض شده. پیرزن تیز چشم که نمی خواست خود را آرام کند گفت: تا وقتی امکان داشته باشد که انسان با علاقمندی کار کند، روزگار هیچ وقت عوض نمی شود. ببین اسکارلت، من مثل مادر تو عرق شرم بر روی پیشانیم می نشیند وقتی می شنوم که تو آدمهای خوبی را که با تمام وجود کار می کنند و زحمت می کشند آشغالهای سفید اسم می گذاری. این شعر را نشنیدی که وقتی آدم شیار می کرد و حوا پشم می بافت؟ اسکارلت برای اینکه موضوع را تغییر دهد پرسید: راستی چه خبر از خانواده تالتون و کالورت دارید؟ چه بر سرشان آمده؟ به میکون مهاجرت کرده اند؟ یانکی ها به خانه تالتون نرسیدند. مزارع آنها خیلی از جاده اصلی بدور است مثل ما. ولی به خانه کالورت ها راه پیدا کردند و هرچه داشتند بردند و هرچه بود سوزاندند و غلامانشان هم همه فرار کرده اند. مادر بزرگ رشته سخنش را برید. می دانید چرا؟ اینها به تمام کنیزها قول داده بودند که لباس ابریشم به آنان بدهند و گوشواره طلا گوششان کنند. کاتلین کالورت می گفت که بعضی از سربازهای شمالی همین کنیزهای سیاه احمق را پشت زین اسبشان سوار کرده و بردند. بدبخت یانکی ها، حالا کارشان به جایی رسیده است که بچه زرد می خواهند تحویل بدهند. سزاشان همین است، همان بهتر که نسلشان فاسد شود. آه ماما فونتن، اینطور قیافه عجیب و غریب به خودت نگیر. اولا ما همه شوهر کرده ایم، ثانیا خود ما چقدر بچه های دورگه که اینجاها دیده ایم. چطور شد که خانه کالورت ها را سوزاندند؟ خانم کوچولو پاسخ داد: برای اینکه زن دوم کالورت با معاشر شمالیش هیلتون تبانی کرده بود. پیرزن در حالی که ادای میسیس کالورت را در می آورد و کلمات را از داخل بینی باریک درازش بیان می کرد گفت: ماها طرفدار ثابت قدم جامعه اتحاد هستیم. این جمله است که دائما میسیس کالورت می گفت. کاترین تعریف می کرد که این دوتا مدام قسم می خوردن که خون و رگ و پوست این خانواده از شمالی هاست. آن وقت ببینید چه بر سرشان آمده. خود میسیس کالورت در بیابان مرد. ریفورد در گتیزبورگ جان داد. کیت در ارتش ویرجینیا ناپدید شد. کاترین بیچاره آنقدر ناراحت شده بود که می گفت کاش این خانه هم سوخته و از بین رفته بود. می گفت اگر کیت نمرده باشد و روزی به خانه برگردد چه حالی به او دست خواهد داد. از آنجا که این زن شمالی بر این خانواده کرده دیگر حیثیتی باقی نمانده. همین است پاداش مردی که با یک زن شمالی ازدواج کند. نه غرور، نه اعتبار، نه حجب، هیچ چیز برایشان نمانده. خب راستی اسکارلت چه شد که شمالی ها تارا را نسوزاندند؟ برای یک لحظه اسکارلت در دادن پاسخ مکس کرد. می دانست که سؤال بعدی چه خواهد بود. ماما بزرگ از حال مادر و خواهرانش خواهد پرسید و آن وقت چطور می توانست بگوید که مادرش مرده؟ می دانست که اگر حرفی در این باره بزند و با زبان خودش بگوید که الن جان سپرده، بی اختیار عشق از چشمانش سرازیر می شد و آنقدر گریه می کرد تا بیمار می شد. نمی خواست که این کار را بکند. آن روزی که به خانه برگشته بود حتی یک بار یک قطره اشکی نیفشانده بود، اما خوب اطمینان داشت که اگر این دریچه را می‌گشود دیگر نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد و دیگر شهامت و استقامتش در هم خرد می‌شد. در این حال به چهره کنجکاو و ماتم گرفته آنها نگاه می‌کرد. از طرفی اگر کلمه‌ای از مرگ مادر به میان نمی‌آورد و آنها بعداً می‌شنیدند که در آنجا چنین اتفاقاتی رخ داده، دیگر هرگز او را نمی‌بخشیدند. این زن پیر و رنجوری که برابرش نشسته بود به الن فوق‌العاده علاقه داشت. شاید در تمام آن وادی پهناور زراعتی جمعاً یکی دو زن بودند که ماما بزرگ فونتن برای آنها احترام و مقامی قائل بود و دست فرتوت و استخوانیش را به طرفشان دراز می کرد. چرا حرف نمی زنی؟ دختر مگر تو از آنجا نمی آیی؟ اسکالت شتاب زده پاسخ داد. ببینید، راستش این است که من تا یکی دو روز بعد از اینکه جنگ در آنجا به آخر رسید در خانه نبودم. موقعی که به خانه برگشتم، سربازهای شمال از آنجا رفته بودند. بابا به من می گفت که موفق شد به نحوی آنها را راضی کند تا خانه ما را نسوزانند، برای اینکه سولم و کرین هر دو حسبه داشتند و نمی شد آنها را از آنجا حرکت داد. ماما بزرگ حیرت زده مثل اینکه تأسف داشت از اینکه می شنید شمالی ها یک کار خوب کرده اند گفت، این اولین بار است که من می شنوم یانکی ها یک کار خوب کرده باشند. خب حالا دخترها حالشان چطور است؟ حالشان خیلی بهتر شده و تقریبا خوب شدند، ولی خیلی ضعیف هستند. نگاهش به لبهای لرزان ماما بزرگ دوخته شده بود. می ترسید پیرزن دهانش را باز کند و از حال الن بپرسد. فلفور موضوع را تغییر داد. من راستش این است که اینجا آمده بودم ببینم امکانی دارد از اینکه مقداری خاربار به ما قرض بدهید. شمالی ها مثل آفت ملخ خانه ما را خالی کردند و اثری از خوردنی نیست. البته در صورتی که برای شما ممکن باشد به ما کمکی بکنید، وگرنه؟ خانم کوچولو در حالی که نگاه عطوفت باری بر چهره اسکالت می انداخت گفت، پرک را با یک عرابه اینجا بفرست. نصف هرچه برای ما مانده از برنج و گوشت و حبوبات و مرغ و جوجه برای شما خواهیم فرستاد. ولی آخر این مقدار خیلی زیاد است. راستی که من ابدا صحبتش را نکن. ما خوشمان نمی آید که تو از این حرف ها بزنی. پس ارزش همسایه داری چیست؟ به خدا شما به قدری مهربانید که من نمی دانم. بهتر است اجازه بدهید که برگردم، برای اینکه بچه ها همه منتظرند. اگر دیر کنم ناراحت می شوند. ماما بزرگ در حالی که دست اسکالت را می گرفت و به ایوان عقبی می کشاند گفت، شما دو نفر اینجا بایستید. می خواهم چند کلمه با این دختر حرف بزنم. اسکالت دستم را بگیر و راهنماییم بکن. خانم کوچولو و سالی خداحافظی کردند و قول دادند که مجدداً برگردند. یک احساس شدید کنجکاوی آنها را در بر گرفته بود که بدانند خانم بزرگ چه می خواست به اسکالت بگوید. چه مطلبی داشت که آنها نمی بایستی بدانند؟ در حالی که هر دو به اتاقهایشان برمی گشتند تا کار دوخت و دوز را ادامه بدهند، خانم کوچولو آهسته گفت، راستی که این پیرزنها بعضی مواقع اخلاق نحسی پیدا می کنند. اسکالت در حالی که افسار اسب را در دست داشت به ماما بزرگ نگاه می کرد. حجابی از غم بر صحنه دلش فرو افتاده بود. به من بگو اسکالت در تارا چه خبر است؟ چه اتفاقهایی افتاده که نمی خواهی به من بگویی؟ یک مرتبه اعصاب اسکالت متشنج و آنگاه کشیده شد. دید که جای انکار نیست. حقیقت را هرچه است می بایستی بر زبان بیاورد. می فهمید که دیگر در این لحظه سیل عشق بر او هجوم نخواهد برد. در حضور این زن و بدون اجازه او کسی حق نداشت گریه کند. مادرم مرد. دستی که بر بازویش قرار داشت برای یک لحظه محکم شد و آنگاه پلکای چروک خورده چشمش لرزان گردید. چه بر سرش آمده؟ یانکی‌ها او را کشتند؟ نه، از حسب مرد. درست یک روز قبل از اینکه من به تارا برگردم. خب زیاد ناراحت نشو. بگو بابا حالش چطور است؟ پدرم هم دیگر خودش نیست. مقصودت چیست؟ حرف بزن، مریض شده؟ نه، آن تکان شدیدی که از آمدن یانکی ها و مرگ مادرم بر او وارد شد، هرچه باید به او بکند کرد. دیگر این مرد؟ به من نگو که خودش نیست. یعنی چه؟ مقصودت این است که عقلش را از دست داده، دیوانه شده؟ گفتن حقیقت به این بیپردگی برایش آسایشی بود. چه خوب که این زن فرتود احساس غمخواری شدید نمی کرد تا او را به گریه وادارد. گفت: بله، پدرم عقلش را از دست داد. یک بخت دائمی او را در بر گرفته. بعضی مواقع اصلا یادش نمی آید که مادرم مرده. موضوع تنها این نیست که پدرم را می بینم، ساعتها ساکت گوشه می نشیند و بعضی مواقع مثل بچه بیتابی می کند. مشکل اینجاست که بعضی وقتها یک مرتبه یادش می افتد که الن از این دنیا رفته. آن وقت مثل این می ماند که صدایی از عالم دیگر به گوشش رسیده، شبیه به آدم های دیوانه جایش می پرد، با شتاب از پله ها پایین می آید و از راه رو می گذرد و بعد به طرف قبر مادرم می دود. دیگر خبر ندارم در تمام مدتی که بالای گور او نشسته چه می کند. همینقدر می بینم که چند ساعت بعد گریان و نالان به طرفم بر می گردد و پشت سر هم می گوید: کتی اسکالت، میسیز اوهارا مرد، مادرت مرد. آنقدر تکرار می کند که فریاد از سینه من بیرون می آید. بعضی مواقع آخرهای شب صدایش را می شنوم که پیاپی مادرم را صدا می کند. از تخت پایین می آیم، به طرفش می روم و به او می گویم: بابا ناراحت نشو، مادرم به خانه یکی از غلامهای مریض رفته و بر می گردد، بگیر بخواب. آن وقت صدایش را بلند می کند که: چرا این مادرت آنقدر خود را خسته می کند؟ به او چه مربوط که پرستاری همه را به عهده می گیرد؟ باور کنید خانم بزرگ، ساکت کردن این مرد کاری مشکل است. مثل بچه نحسی دائما بهانه می گیرد. ای کاش دکتر فونتن اینجا بود. شاید می توانست کاری برای پدرم بکند. از همه اینها گذشته ملانی هم بیمار است. مدت هاست که از ضعف و ناراحتی بیرون نمی آید. دیگر به بچهش نمی رسد. چه؟ بچه؟ ملی و بچه؟ مگر ملانی آنجاست؟ بله. ملانی آنجا چه می کند؟ مگر با عمش به میکون نرفته؟ راستش دختره، من خیال نمی کردم تا از ملانی خیلی خوشت بیاید. خب به من بگو موضوع چیست؟ خانم بزرگ، این داستانی طولانی دارد. میل ندارید به امارت برگردید و جای راحتی بنشینید؟ خسته نیستم، ناراحت نباشه. موضوع این است که اگر تو این مطالب را جلوی دیگران بگویی، سر و صدای همه بلند می شود و تو را ناراحت خواهند کرد. حالا جریان را به طور خلاصه برایم تعریف کن. اسکالت به طور مقطع آغاز سخن کرد. داستان محاصره آتلانتا و وضع ملانی را تشریح کرد. ولی همان گونه که این سرگذشت را در مقابل چشمان خیره و بی‌فروغ پیرزن به زبان می آورد، رفته رفته آتشی وجود خودش را در بر می گرفت. خاطره دهشتناک گذشته جز به جز در نظرش مجسم شد و سخنانش جان می گرفتند. تمام آن صحنه‌های هراس‌انگیز، آن روز گرم ملال‌آوری که بچه ملانی به دنیا می آمد، آن رنج و ترس و احتضار، فرار با رت و بعداً تنهایی و آوارگی، همه آنها را جز به جز بیان می کند. آن شب ظلمانی و خوفناک، از آن آتش‌های سرکشی که در اردوگاه‌ها روشن بود و معلوم نبود که دشمنان برافروختند یا دوستان، آن دودکش‌های سیاه و شبه‌مانندی که در سپیده‌های صبح در افق مقابل نمایان بود، آن اجساد بیشمار سربازان و چهارپایانی که در گوشه و کنار فراوان به چشم می‌خورد، گرسنگی، تنهایی، ترس اینکه تارا سوخته و با خاک یکسان شده، همه را به یاد آورد و بر زبان راند. فکر می کردم که اگر جان سالم به در برم و به خانه برگردم، مادرم را خواهم دید و او همه این کارها را خواهد کرد و بار غمی که بر دلم فشار می آورد بر می دارد. در راه که می آمدم، دائما روحم مضطرب و ناراحت بود. فکر می کردم پیش آمد ناگواری برای ما رخ داده. وقتی بالاخره به خانه رسیدم، فهمیدم که چه مصیبتی بر سرم آمده و مادرم از این دنیا رفته. چشمانش را پایین انداخت و صبر کرد تا ماما بزرگ به صدا درآید. این سکوت آنقدر ادامه یافت که مردد ماند آیا زن فرتوت داستان رقت‌انگیزش را شنیده یا نه. سرانجام ناله پیرزن بلند شد. در بیانش عطوفتی نهفته بود به مراتب ملایمتر و مهربانتر از آنی که اسکالت انتظار داشت. طفلکم، چقدر ناگوار است که زن یک مرتبه در زندگی با بدترین حادثه عمرش روبرو شود. می دانی عیبش کجاست؟ برای اینکه اگر با یک چنین پیش آمدی برخورد کرد، آن وقت روحیه‌اش عوض می شود و دیگر برای هیچ چیز ارزشی قائل نیست. خیلی تأسف دارد که زنی به این مرحله برسد. فکر می کنی من به درستی نفهمیدم تو چه کشیده ای و چه بر سرت آمده؟ نه، اینطور نیست دخترم، خوب می فهمم. وقتی خود من همسن تو بودم، در قیام کریک شرکت داشتم، درست بعد از ماجرای قتل عام قلعه میمز. ماما بزرگ مثل اینکه در عالم دیگری سیر می کرد و صدایش از نقطه در فواصل دور دست به گوش می رسید. این حادثه در حدود 50 سال قبل اتفاق افتاد و من در آن موقع همسن تو بودم. کاری که توانستم در آن بلوای عظیم بکنم این که خودم را در لابلای بوته‌ای پنهان کردم. آن وقت از آنجا دیدم که چطور خانه و زندگی ما را آتش زدند و از سرخ پوست ها پوست از سر برادران و خواهرانم کندند. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که همانجا در لابلای شاخه ها دراز بکشم و از خدا بخواهم که نور شعله ها پناهگاه مرا روشن نکنند. با چشم خود دیدم که مادرم را کشان کشان به طرف من آوردند و در چند قدمی من او را به فجیع ترین طرزی کشتند. می دیدم که هر چند دقیقه یک بار سرخ پوستی به طرف جسد بی جان مادرم می رفت و نیزه‌اش را در سر او فرو می کرد. من که خودم محبوب مادرم بودم، با چشم خودم می دیدم که چه به روزگارش می آورند. تقریبا صبح شده بود که از مخفیگاه خود بیرون آمدم و در حدود 50 کیلومتر پیاده روی کردم تا به اولین آبادی رسیدم. 3 روز متوالی در میان مرداب‌ها و در بین سرخ‌پوست‌ها سرگردان بودم تا توانستم به مقصد برسم. نمی‌دانم چطور شد که از این همه زجر و بدبختی دیوانه نشدم. در آنجا بود که با دکتر فونتن برخوردم. این مرد از من مواظبت‌ها کرد. به هر حال همانطور که گفتم، این حادثه در حدود 50 سال قبل اتفاق افتاد. همین نداشتن ترس مرا به مشکلات زیادی کشید و به قیمت خیلی از خوشی‌ها و مسرت‌های من تمام شد. ببین دخترم، خداوند زنها را مخلوقی ترسو و نازک دل آفریده و اگر زنی فاقد احساس ترس باشد و از چیزی بیم نداشته باشد، امری غیر طبیعی است. اسکالت، از من بشنو و در زندگی همیشه از یک چیز بترس، همانطور که به چیزی یا به کسی در زندگی عشق داری. صدای زن فرتوت گویی از اعماق چاهی بیرون می آمد. نگاهش به نقطه نامعلومی دوخته شده بود، مثل اینکه حوادث نیم قرن پیش برابر چشمش مجسم شده بود. اما در این موقع اسکارلت ناراحت بود و بیتابانه حرکت می کرد. قبلا می پنداشت که ماما بزرگ شرایط کنونیش را تشخیص می داد و راهی به او می نمایاند تا مشکلات خودش را حل کند. ولی مثل همه افراد سال خورده دیگر از حوادث دورانی حرف می زد که قبل از او کسی به دنیا نیامده بود. از مسائلی که کسی رغبتی به شنیدنش نشان نمی داد. یک مرتبه گفت: خب دخترم به خانه برگرد. ممکن است از غیبتت نگران بشوند. پرک را با عرابه همین امروز بعد از ظهر بفرست و فکر نکن که می توانی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنی. این کار توست. تو خودت باید انجام دهی. روزهای گرم و کند گذر تابستان رفته رفته سپری شد و ماه نوامبر فرا رسید. با وجود این، همان روزهای گرم برای ساکنین تارا روزهای امیدبخش و روشنی بودند. فاجعه به آخر رسیده بود. اسبی با خود داشتند که می توانستند به جای پیاده روی از آن استفاده کنند. موقع صرف ناشتایی تخم مرغ نیم رو برابرشان بود. به جای شام یک نواخت سیب زمینی هندی، بادام زمینی و سیب خشک شده ران خوک سرخ کرده برای شام داشتند و در بعضی مواقع به طور استثناء جشن جوجه کباب برپا می کردند. خوک آواره سرانجام به دام افتاده بود و با بچه‌اش در این زمان فربه و بارور شده در اغلی به زیر بنا با خوشحالی تغذیه می کردند. بعضی مواقع به قدری صداهای ناهنجار به راه می انداختند که کسی در خانه نمی توانست صحبت کند. اما با این حال برای ساکنین مضطرب و گرسنه تارا صدای مطبوعی بود. معنیش گوشت ران و سینه برای سفید پوستان و کله پاچه برای سیاه پوستان در فصل زمستان و موسم خوک کشی بود و بالاخره معنی این صداها تأمین غذای روزهای سرد زمستان بود. دیدار اسکالت به خانواده فونتن بدون اینکه خودش تشخیص بدهد برایش قوت قلبی به شمار می آمد. اما خیال اینکه در مجاورت آنها همسایه‌ای بود و چند خانواده دوست و قدیمی از آتش جنگ جان به در برده بودند، غم شدید تنهایی و بی‌کسی را که هفته‌های متوالی بر دلش فشار می‌آورد از تنش بیرون کرد. تجسم اینکه مزارع خانواده‌های فونتن و تالتون به علت دور بودن از مسیر جاده اصلی از دستبرد مهاجمی مصون مانده بود، به او آرامش جان می‌بخشید. این یکی از سنت‌های قدیمی مردم آن سرزمین بود که همسایه در مواقع تنگی و احتیاج به همسایه کمک کند. از همین رو به اسکالت کمک می‌کردند بدون آنکه انتظار دیناری پاداش داشته باشند. و به او می‌گفتند که وقتی تارا از نو جان گرفت، او می‌تواند در آینده مهربانی آنها را جبران کند. غذای ساکنین تارا تأمین شده بود. اسب داشتند، پول داشتند و مافوق همه اینها جواهراتی داشتند که راهزن شمالی با خود سرقت کرده بود. اکنون بزرگترین مایحتاج آنها لباس بود. اسکالت می دانست که فرستادن پرک به جنوب برای خرید لباس کار خطرناکی است، برای اینکه چه بسا ممکن بود شمالی ها اسب را می دیدند و می گرفتند و یا همین عمل را افراد حکومت ائتلافی می کردند. اما در هر حال هرچه بود این بود که پول خرید لباس را داشت. اسب هم بود و گاری هم بود. مختصر غذایی هم پیدا می شد. آری، بدبختی ها به آخر رسیده بود. هر صبح که سر از بالین برمی داشت به خاطر آسمان صاف نیلفام و خورشید گرم درخشان خدا را شکر می کرد. برای اینکه هر روز که هوا گرم و مطبوع بود، احتیاج چاره ناپذیر آنها به لباس کمتر بود. وانگهی با هر روز گرم بر توده پنبه ها در کلبه های خالی سیاهان افسوده می شد. اینجا تنها مکانهایی بود که در آن کیسار پهناور باقی مانده بود و می شد پنبه را در آن ذخیره کرد. در مزارع مقدار پنبه به مراتب بیش از مقداری وجود داشت که او خودش و پرک حد زده بود. در حدود 4 اتر می شد و به این ترتیب اتاقها پر می گشت. اسکالت با وجود حرفهای زنندهی که ماما بزرگ فونتن به او زده بود، قصد نداشتی خودش در مزرعه به کار جمع‌آوری پنبه بپردازد. برایش غیر قابل تصور بود که او یک بانوی آهارا و حالا خانم منحصر به فرد تارا در مزرعه کار کند. اگر اینطور بود، پس چه فرقی با زنهایی مثل امی و میسیز اسلتری داشت؟ نظرش این بود که سیاه پوست ها این کار را بکنند و او خودش با خواهرها که دوره نقاهتشان را طی می کردند به کارهای منزل رسیدگی کنند. ولی این تصمیم با مخالفت و لجاجت شدیدی روبرو شد. پرک، مامی و پریسی داد و فریاد به راه انداخته بودند که حاضر نیستند در مزرعه کار کنند. اصرارشان در این بود که آنها پیش خدمت و خدمت کارند، نه کارگر مزرعه. مامی به خصوص با نهایت خشونت اعتراض می کرد که سراسر عمرش حتی یک بار پا به حیات خانه نگذاشته. می گفت من در کاخ روبیلار به دنیا آمدم و جای من کلبه های سیاه پوستان نیست. من همیشه در خوابگاه خانم منزل و کنار بستر او خوابیدم و من اهل کار کردن در صحرا و اینطور چیزها نیستم. دیلسی حرف نمی زد. فقط چونا خیره به دخترش پریسی نگاه می کرد که دخترک از ترس به خود می لولید. با وجود این اعتراض ها اسکالت کمترین اعتنایی به آنها نداشت و خواهی نخواهی همه آنها را به صحرا برد. چیزی که بود این بود که مامی و پرک آنقدر آهسته کار می کردند و به قدری آه و ناله به راه می انداختند که اسکالت سرانجام مامی را به آشپزخانه فرستاد تا به کار طبخ بپردازد و پرک را به بیشه و رودخانه روانه کرد تا خرگوش، ساریق و ماهی بگیرد. جمع کردن پنبه دون شأن پرک بود ولی شکار و ماهیگیری نبود. توضیح حاشیه: ساریق حیوانی است که در حدود 50 سانتی متر طول دارد و بیشتر در آمریکای جنوبی، استرالیا و تاسمانی یافت می شود. مترجم. ادامه متن. اسکالت در مرحله بعدی ملانی و خواهرانش را به مزرعه برد، ولی نتیجه بهتر از مرحله اول نبود. ملانی در 1 ساعت اول با نهایت دقت و سرعت و علاقه در زیر آفتاب سوزان کار کرد. اما ناگهان ضعف بر او مستولی شد و به همان دلیل ناچار شد مدت 1 هفته در بستر بخوابد. سولن تلخ و ترشو در حالی که عشق می ریخت تظاهر به ضعف کرد. اما همین که اسکالت قمقمه بزرگ آب را به صورتش ریخت مثل یک گربه خشمناک از جای جست و بعد علنا از کار خودداری کرد. فریاد می زد.